با سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک ما را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. نمایندگی اتحاد اروپا در افغانستان با ابراز اندوه عمیق نسبت به سانحه مرگبار ترافیکی در هرات با خانواده و بازماندگان قربانیان اعلام همدردی کرده. این نمایندگی روز چهارشنبه در پیامی در شبکه اکس نوشته که نمایندگی اتحاد اروپا در افغانستان عمیق‌ترین تأثیر خود را از حادثه غم‌انگیز ترافیکی در هرات که جان نزدیک به 80 تن به جمله 19 کودک را گرفته ابراز می‌کند. به گزارش فرانس پریس، مقام‌های طالبان و شاهدان عینی گفتند که این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری با یک موتر سایکل و یک لاری حامل مواد سوختی برخورد کرد و آتش سوزی شدید به وقوع پیوست. به گفته مقام‌ها این بس مسافران را از گذرگاه مرزی اسلام قلعه که معمولاً نقطه ورود مهاجران اخراجی از ایران است انتقال می‌داد. مقام های ایرانی اخیراً اعلام کردند که در 6 ماه گذشته 1.2 میلیون مهاجر افغان را اخراج کردند و قرار است تا چند ماه دیگر حدود 800 هزار مهاجر دیگر هم از این کشور خارج شوند. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که نشست سه جانبه میان وزرای خارجه طالبان، چین و پاکستان در کابل برگزار شد. در اعلامیه این وزارت آمده که در این نشست بر گسترش روابط سه کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی تاکید شده. وانگ یی وزیر خارجه چین در این نشست ارتقای سطح نمایندگی‌های دیپلماتیک میان افغانستان و پاکستان به سطح سفیران را پیشرفت مهم خوانده. همچنین اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده که افغانستان و پاکستان در آینده شاهد پیشرفت‌های بیشتر باشد. پیش از این وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته بود که اسحاق دار در این نشست بر گسترش تجارت، بهبود اتصال منطقه‌ای و تقویت تلاش‌های مشترک علیه تروریسم تمرکز می‌کند. این تحولات جدید بیش از یک ماه پس از آن رخ می‌دهد که روسیه اولین کشور و تا فعلا تنها کشوری است که رسما حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت می‌شناسد. عراق میگوید که با شرکت آمریکایی شورون توافقنامه را در بخش نفت امضا کرده. دفتر صدر اعظم محمد شیا سودانی سه‌شنبه اعلام کرد که این اقدام بخش از استراتژی جدید بغداد برای همکاری با شرکت‌های بزرگ نفتی به ویژه آمریکایی‌ها است. عراق در 2 سال گذشته قراردادهای با توتال فرانسه و بریتیش پترولیم بریتانیا امضا کرده که ارزش آن بیش از 50 میلیارد دلار برآورد شده. و اینکه قصر سفید برای نخستین بار حساب رسمی خود را در تیک تاک فعال کرد. این حساب با انتشار ویدیویی از رئیس جمهور دونالد ترامپ آغاز به کار کرد. سخنگوی قصر سفید گفت که هدف رساندن پیام‌های ترامپ به میلیون‌ها آمریکایی از طریق این اپلیکیشن است. قانون‌گذاران اما نگرانی دارند که وابستگی این اپ به چین اطلاعات کاربران آمریکایی را در معرض خطر قرار می‌دهد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته این برنامه. افزایش قربانیان حادثه ترافیکی مرگبار در شاهراه اسلام قلعه هرات. بیشتر قربانیان مهاجران اخراج شده از ایران بودند. نزدیکان یکی از این قربانیان میگوید
به خاطر کار کردن و پیدا کردن یک لقمه نان به ایران آمده بود، مگر به خاطر نداشتن اسناد اقامت دیپورت شد و وقت افغانستان را چنین اتفاق روبرو شد که متاسفانه بسیار دردناک است.
در کابل مالکان رستوران‌ها و کافه‌ها میگویند که وضع محدودیت‌ها بر زنان سبب کمتر شدن مشتری آنها شده.
و قبل در شام جوش بازار هم که خانم‌ها بود در کل نیستند. و طبعاً بالای فروشات بالای دشت بزاد همش تاثیر داشت به وجود آمد.
از جهان کشته شدن یکی از رهبران عراقی داعش در عملیات ائتلاف بر رهبری آمریکا در شمال غرب سوریه.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 29 اسد سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 20 آگست سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما رو از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشین. برای دانلود این اپلیکیشن اگر اندروید دارید به پلی استور و اگر آیفون دارید به اپ استور برین و نشرات مستقیم را جستجو بکنین و با نصب اپلیکیشن هر جا که هستین صاف و ساده رادیو آزادی را میتونین بشنوین. شمار تلفات حادثه ترافیکی در ولایت هرات به 79 تن رسید. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که 19 تن از آنان کودکانند. بر اساس معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، قربانیان این حادثه از ولایت‌های کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندی و بغلانند. این حادثه بر اثر تصادم یک بس مسافربری حامل مهاجران اخراج شده از ایران در مسیر اسلام قلعه هرات با گلاری حدود ساعت 8:30 شب گذشته اتفاق افتاده. ما در این گزارش با بستگان یکی از این قربانیان هم صحبت کردیم که میشنویم.
وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که شمار قربانیان حادثه ترافیکی در هرات به 79 تن رسیده است. عبدالمتین قانی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه 20 آگست در گفتگو با رسانه‌ها گفته است که در میان قربانیان 19 کودک نیز شاملند. و افزوده که در این رویداد دو تن زخمی شدند که وضعیت یکی از آنان وخیم گزارش شده است. وزارت داخلی حکومت طالبان این حادثه ترافیکی را تکان دهنده خوانده، افزوده که دستور داده شود تا در مورد آن بررسی صورت گیرد. به گفته این وزارت، این حادثه بر اثر تصادم یک بس مسافربری حامل مهاجران افغان که به تازگی از ایران اخراج شده بودند با یک موتر حامل تانکر تیل حدود ساعت 8:30 سه‌شنبه 19 آگست در مسیر هرات اسلام قلعه رخ داد. در فهرست کمیته انتقال مهاجرین وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان که توسط آژانس خبرگزاری باختر تحت کنترل آنان منتشر شده آمده است که قربانیان این حادثه از ولایت‌های کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندی و بغلانند. ایران صدها هزار مهاجر افغان را اخیراً از آن کشور اخراج کرده است و روزانه هزاران تن از مرز اسلام قلعه وارد می‌شوند و با عبور از ولایت هرات به سایر ولایت‌ها می‌روند. یکی از آشنایان یک قربانی این حادثه میگوید که رحیم الله جوان 18 ساله‌ای بود که 2 سال پیش برای کار و تامین هزینه خانواده‌اش به ایران رفته بود. او که ساکن ایران است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که رحیم الله 7 ماه پیش پس از اخراج دوباره به ایران بازگشت و به تازگی بار دیگر از آن کشور اخراج شده بود.
رحیم الله که از ولایت پروان بود، با ما در اینجا یک جا کار میکرد، فقط 17 یا 18 ساله بود و به خاطر کار کردن و پیدا کردن یک لقمه نان به ایران آمده بود، مگر به خاطر نداشتن اسناد اقامت دیپورت شد و وقت افغانستان رفت به دلیل بی‌توجهی و تیز رفتاری با چنین اتفاق روبرو شد که متاسفانه بسیار دردناک است.
مقامات ولایت هرات علت این رویداد ترافیکی را صورت بیش از حد مجاز و بی‌احتیاطی راننده بس مسافربری عنوان کردند. مولانا اسلامجار، ولی حکومت طالبان در ولایت هرات، در پیامی که در شبکه اکس دفتر مطبوعاتیش منتشر شده، ضمن ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان، از همه رانندگان خواسته است که هنگام رانندگی در شهرها نهایت دقت و احتیاط را به خرج داده و قوانین ترافیکی را رعایت کنند تا از تکرار چنین حوادث جلوگیری شود. به گفته مسئولان طالبان، در ولایت هرات اکثر کشته شدگان مسافران بس بودند، اما دو تن که در موتر حامل تیل بودند همراه با دو تن دیگر که سوار موتورسیکل بودند نیز کشته شدند. گفته نیست که این گونه رویدادهای ترافیکی مرگبار در افغانستان به گونه مکرر رخ می‌دهد که علت آن خرابی جاده‌ها، بی‌احتیاطی رانندگان در شهرها و عدم توجه به رعایت مقررات و قوانین ترافیکی و نبود سیستم منظم و کامل ترافیکی خوانده می شود. 8 ماه پیش در 2 حادثه ترافیکی مرگبار در شهرای کابل، کندهار در مربوطات ولایت غزنی 52 نفر جان باختند و 68 نفر زخمی شدند. بر اساس مقامات حکومت طالبان در غزنی، این 2 حادثه در نتیجه تصادم 2 موتر مسافربری در 2 حادثه جداگانه در یک روز در اثر تصادم با واسطه های تانکر گاز رخ داد. ریاست عمومی ترافیک وزارت داخلی حکومت طالبان پیش از این گفته است که از آغاز تا ماه جدی 1403 حدود 2000 نفر در نتیجه حوادث ترافیکی در سراسر افغانستان جان باختند و 700 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل مجازات بدنی در افغانستان را بدون طی مراحل قانونی دسترسی به راه‌های عدلی و قضایی و هر گونه حمایت از قربانیان و خانواده‌های آنان را غیر قانونی خوانده و گفته که در افغانستان این مجازات اجرا میشه. این در حالی است که زنان و دختران در افغانستان پس از آن که از سوی طالبان مورد خشونت قرار گرفتند، علاوه بر مشکلات خانوادگی و اجتماعی با مشکلات روحی و روانی روبرو هستند. ما در این گزارش با شماری از این دختران و زنان صحبت کردیم که میشنویم.
شماری از زنان و دختران افغان که با خشونت‌های طالبان روبرو شدند میگویند پس از اتفاقات ناگواری که تجربه کردند دچار بیماری‌های روحی و روانی شدند. یکی از آنها ویدا سادات در مورد حادثه تلخی که با آن روبرو شده است گفت:
ما جمع از دختران تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خودم مشخص کردیم. زمانی که ما از پل سوخته میخواستیم حرکت کنیم، یک سادگاه ما دوی سادگاه نشد که طالبان همگی ما رو محاصره کرد. همی که محاصره کرد، بعض دختران ما رو بلنجر بالا کرد. دمی لحظه بود که با همی فنگ یکشان بسیار محکم در کمر ما اصابت کرد و یه به حد محکم بود که من فکرم تمام استخوان‌های کمرم شکست.
میگوید هرچند توانست در آن زمان از محل حادثه فرار کند، اما پس از آن به شدت دچار مشکلات روحی و روانی شد.
او حادثه به حد می اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. ای که ما کلن یک مدت تحت تداوی دکتر بودم، کلن فشارهای عصبی که دیده بودم و ضربات که خورده بودم خیلی هضم کردنش بر من سخت بود. من که یک دختر هستم و جوگوی یک جامعه است.
یک باشنده دیگر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود ادعا می کند چندی پیش با وجود داشتن حجاب کامل از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شده بود. و اضافه کرد که پس از این رویداد اکنون با رفتار نادرست خانواده و تنهای مردم روبروست.
بعد از او هرچند که من آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم، بخاطر که هم فامیل به چشم حقارت برم میبینن، هم همسایه های که اونجا موجود بودن در وقت گرفتاری ما، اونا هم گپای خودم میزنن. به این خاطر من کاملا در خانه خود زندانی شدیم.
این زنان در حال از خشونت طالبان و تاثیرات ناگوار آن بر زندگیشان سخن میگویند که سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال به تازگی اعلام کرده است که مجازات‌های بدنی در افغانستان بدون طی مراحل قانونی، دسترسی به مراجع عدلی و قضایی و هر گونه حمایت از قربانیان و خانواده‌های آنان اجرا می‌شود. عفو بین الملل در ادامه از حکومت طالبان خواسته است که فوراً به این عمل کارنامه مجرمانه خوانده پایان دهد و به تعهدات خود در چارچوب قوانین بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان مجازات بدنی و اعدام در محضر عام را همانند دوره نخست حاکمیت خود از سر گرفت. ستر محکمه طالبان در اعلامیه به تاریخ 9 اگست گفته بود که در یک ماه گذشته بر 81 مرد و زن در سراسر افغانستان در محضر عام جزای تعزیری اجرا شده است. سخنگوی ستر محکمه طالبان نیز در پیام صوتی به رسانه ها گفته بود که در 4 ماه گذشته در 27 ولایت بر 340 نفر که این محکمه آنان را مجرم یا متهم خوانده است مجازات تعزیری تطبیق شده است. هرچند حکومت طالبان هماره تاکید می کند که مجازات افراد مطابق شریعت اسلامی تطبیق می شود، اما حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی با غیر عادلانه خواندن این مجازات ها استدلال می کنند که در افغانستان نه قانون اساسی مشروع یک نظام دموکراتیک وجود دارد و نه یک سیستم قضایی مستقل و عادلانه که تحت نظارت نهادهای معتبر عمل کند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. مقام های طالبان در افغانستان در 20 آگست یک نشست سه جانبه با چین و پاکستان را میزبانی میکنند. مقام های طالبان در افغانستان در 20 آگست یک نشست سه جانبه با چین و پاکستان را میزبانی کردند. این در حال است که بیجینگ تلاش دارد با ایجاد فرصت‌های تازه تجارتی و سرمایه‌گذاری تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد را کاهش داده و زمینه همکاری بیشتر را فراهم کند. خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی که تحولات چین را از نزدیک دنبال می کند در این باره گزارش تحلیلی را نوشته که برگردان فارسیش را امید مرزبان همکارم ارائه می کند.
نشست یک روزه در کابل بر تلاش‌های مشترک در مبارزه با تروریسم و همچنان گسترش پروژه زیربنایی جهانی چین موسوم به ابتکار کمربند و راه به افغانستان از طریق دهلیز اقتصادی چین پاکستان متمرکز بود. این دهلیز یک سلسله پروژه‌های 60 میلیارد دلاری است که از سوی اسلام‌آباد و بیجینگ تحت چتر ابتکار کمربند و راه آغاز شده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان میزبان وانگی وزیر خارجه چین و اسحاق دار همتای پاکستانی او بود. پیش از دیدار سه جانبه در دیدارهای دو جانبه وزیر خارجه طالبان، امیرخان متقی و وزیر خارجه چین وانگی روی تجارت و ترانزیت گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، در این دیدار وانگی گفت کشورش علاقمند است که افغانستان رسما شامل پروژه زیربنایی جهانی چین موسوم به ابتکار کمربند و راه شود. بر اساس آوردن توافق رسمی برای گسترش دهلیز اقتصادی چین پاکستان معروف به سی پک به افغانستان، نه تنها برای طالبان که در جستجوی مشروعیت بین‌المللی و منابع مالی هستند یک امتیاز بزرگ محسوب می شود، بلکه برای بیجینگ نیز یک دستاورد دیپلماتیک خواهد بود، زیرا در پی افزایش نقش آفرینی و همگونی با تحولات تازه در منطقه است. سفر وانگی به کابل پس از نشست‌های سطح بالا در دهلی نو انجام می شود، جایی که بیجینگ کوشید از تنش‌های ناشی از تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای هندی بهره برداری کند. وزارت خارجه چین گفته است در آن نشست توافق شد تا روی منازعه مرزی میان چین و هند نیز کار شود. پس از کابل وانگی برای یک سفر سه روزه به اسلام آباد خواهد رفت و در آستانه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در پایان ماه آگوست با رهبران مقام‌های ارشد پاکستان، هند، روسیه، آسیای مرکزی، بلاروس و ایران دیدار خواهد کرد. اگرچه نه چین و نه پاکستان حکومت طالبان را به رسمیت شناختند، اما بیجینگ در پشت صحنه نقش میانجی را ایفا کرده است. آخرین دیدار سه جانبه در ماه می برگزار شده بود که در آن چین به گونه لفظی موافقت کرد تا پیوندهای تجارتی و زیربنایی ایجاد شده در چارچوب سی پک تا یک دهه گذشته را به افغانستان گسترش دهد. پس از آن پاکستان نخستین سفیر خود را از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 به کابل فرستاد. این در حالی است که روابط میان طالبان و پاکستان به مرور زمان متشنج بوده است. اسلام آباد طالبان افغانستان را به پناه دادن به گروه تحریک طالبان پاکستان متهم کرده است، گروهی که در 2007 شکل گرفت و با طالبان افغانستان ریشه های ایدئولوژیک مشترک دارد اما مستقلانه فعالیت میکند. تحریک طالبان پاکستان همچنان منافع چین به ویژه پروژه های سی پک را هدف قرار داده است و شهروندان چینی در پاکستان بارها آماج حملات قرار گرفتند. از سال 2021 تا کنون دست کم 14 حمله تروریستی علیه اتباع چینی در پاکستان رخ داده است. چین برای مقابله با این تهدیدات بر همکاری‌های مشترک امنیتی میان طالبان و پاکستان فشار وارد کرده است. طالبان تعهد دادند که خاک افغانستان برای عملیات تحریک طالبان پاکستان استفاده نخواهد شد. همچنان یو شیاویونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان در ماه جولای به کابل و اسلام آباد سفر کرد. اکنون این سوال مطرح می شود که آیا دهلیز اقتصادی چین پاکستان یا سی پک به افغانستان گسترش می یابد؟ سیپک که در 2015 به عنوان پروژه شاخص ابتکار کمربند و راه معرفی شد، حالا به یک نمونه هشدار دهنده برای چین مبدل شده است، زیرا این پروژه چین با تأخیر پروژه ها، هزینه های اضافی، نگرانی های امنیتی و فشارهای بدیهی فزاینده در پاکستان روبرو است. از همین رو بیجینگ محتاطانه تر عمل می کند و بیشتر تلاش دارد پروژه های موجود و قابل اجرا را تکمیل کند تا اینکه وارد سرمایه گذاری های بزرگ جدید شود. این احتیاط در هر گونه اقدام برای ادغام افغانستان در این پروژه زیربنایی نیز ادامه خواهد یافت. علاقه بیجینگ به وصل کردن افغانستان با پروژه ابتکار کمربند و راه از طریق دهلیز اقتصادی چین پاکستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت وجود داشت، اما با وجود علاقه تازه چین به ثروت‌های بزرگ معدنی و منابع طبیعی افغانستان، پیشرفت عملی اندک به دست آمده است. هنوز روشن نیست که چین با چه سرعت خواهد کوشید افغانستان را به گونه رسمی در این طرح بگنجاند. گرچه علاقه چین به منابع معدنی و طبیعی افغانستان مشهود است، اما هنوز معلوم نیست بیجینگ با چه سرعت حاضر خواهد شد افغانستان را رسما در سیپک بگنجاند. بهبود روابط میان طالبان و پاکستان و همکاری های امنیتی شرط اولیه است که چین میخواهد روی آن حساب کند. با این حال اجرای پروژه های بزرگ در خاک افغانستان همواره دشوار ثابت شده است و هر طرح تازه‌ای در چارچوب سیپک باید با وضعیت امنیتی ناپایدار در افغانستان دست و پنجه نرم کند.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شنونده عزیز، شما میتونین بر خواندن خبرهای بیشتر هم سری بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com و همچنان ما در رسانه‌های اجتماعی فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و همچنان در واتساپ خبرها را هر دم آپدیت میکنیم. در آنجا هم شما میتونین تازه‌ترین خبرها را بخونین. صبح امروز نیروهای آمریکایی در عملیات غافلگیرانه در شمال غرب سوریه یکی از اعضای گروه داعش را هدف قرار دادند. منابع امنیتی میگویند که این فرد در جریان تلاش برای فرار کشته شد. جزئیات بیشتر از همکاریم.
نیروهای ایالات متحده صبح امروز عملیات غافلگیرانه در شمال غرب سوریه انجام دادند که یکی از اعضای گروه داعش را هدف قرار داد. این خبر را یک مقام آمریکایی و یک منبع امنیتی سوری تایید کردند. با گزارش منابع امنیتی سوریه و شبکه دولتی الاخباریه، فرد مورد نظر در جریان تلاش برای فرار کشته شد. این دومین عملیات نیروهای آمریکایی در شمال سوریه از زمان برکناری بشار اسد رئیس جمهور مخلوعی سوریه در دسامبر گذشته به شمار می رود. حکومت اسلامگرایی که پس از او قدرت را به دست گرفته است متعهد شده مانع بازگشت داعش شود و در ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا مشارکت دارد. هویت فرد هدف قرار گرفته هنوز به طور کامل مشخص نشده. مقام آمریکایی او را هدف مهم مزنون توصیف کرده، در حالی که یک منبع امنیتی سوریه اعلام کرده او تبع عراق بوده و با زن فرانسوی ازدواج کرده. سرنوشت همسر او همچنان نامعلوم است. پنتاگون تا حال واکنش رسمی به این گزارش‌ها نشان نداده. به گفته منابع امنیتی و اهالی محلی، عملیات حدود ساعت 2 صبح در شهر اتما واقع در ادلب آغاز شد. هلیکوپتر و تیاره‌های بی‌سرنشین پشتیبانی هوایی فراهم کردند و نیروهای محلی سوریه منطقه را محاصره کردند، اما اجرای مستقیم عملیات بر عهده نیروهای آمریکایی بود. با گزارش رویترز، این عملیات در حال انجام شد که ماه گذشته هم پنتاگون از حمله در ولایت حلب خبر داده بود که به کشته شدن یکی از رهبران ارشد داعش و 2 پسرش انجامید. ولایت ادلب سالهاست پناهگاه رهبران بلندپایه داعش محسوب می شود. نیروهای آمریکایی قبلا در سال 2019 ابوبکر البغدادی رهبر داعش را در روستای باریشا و در سال 2022 جانشین او ابراهیم الهاشمی القرشی را در شهر اتما به قتل رسانده بودند.
بیشتر از خبر،
۲۸٪ سالروز استرداد استقلال افغانستان در کشور آرام و بی سر و صدا برگزار شد، اما شمار از افغان‌ها در خارج از کشور با برگزاری کنسرت‌ها و برنامه‌های هنری آن را جشن گرفتند. برخی از مهاجرین افغان مقیم اروپا، کانادا و آمریکا در این برنامه‌ها شرکت کردند. جزئیات برخی از این برنامه‌ها را بشنوید که با بخشی از کنسرت جاوید امرخیل آوازخوان افغان شروع می‌شود.
در روزهای اخیر در اروپا، آمریکا و کانادا کنسرت‌های مختلف به مناسبت 28 اسد 106مین سالروز استرداد استقلال افغانستان برگزار شد. جاوید امیرخیل آوازخوان افغان در هفته آگست به این مناسبت در یک کنسرت در شهر کلان جرمنی با بتن کردن یونیفرم اردوی ملی دوره جمهوری پیشین افغانستان آواز خواند. رستم سعادتی، یکی از برگزار کنندگان این کنسرت، به رادیو آزادی گفت:
در جرمنی په کلن خار کې مو د افغانستان
در شهر کلن جرمنی کنسرت به افتخار 106مین سالگرد افغانستان و روز آزادی برگزار کردیم. برنامه بسیار خوشایند و منظم بود و جا دارد از مهاجران افغان در کلن و سراسر جرمنی از صمیم قلب تشکر کنم که در این محفل پرشکوه با ما شرکت کردند.
هارون پاچا و گودر زازه، دو آوازخوان دیگر افغان، نیز به تاریخ 16 اگست در ایالت کالیفرنیای آمریکا در برنامه‌های هنری شرکت کردند. گودر زازه در این باره به رادیو آزادی گفت:
به شمال کالیفرنیا که در افغانستان
در شمال کالیفرنیا این جشن به مناسبت 106مین سال روز بازگشتگیری استقلال افغانستان توسط جامعه فرهنگی افغان برگزار شد. جشن بسیار خوبی برگزار شد و هزاران هموطن در آن حضور داشتند. تجربه و مناسبت بسیار خوبی بود. من و هارون باچا در آن شرکت کردیم.
دوار پک گردون وکر؟
شاپیرای نغمه آوازخوان افغان نیز به تاریخ 19 اگست برای اجرای کنسرت به تورنتو کانادا رفت. او پیش از کنسرت خود به رادیو آزادی گفت:
"موس کانادا ترغلی عملته می پروگرام دی.
به کانادا آمدم. اینجا برنامه برای جشن استقلال دارم. برنامه برگزار می کنیم. تمرین و آماده سازی دارم. چند برنامه دارم و روی آن کار می کنم."
واقعا لگی ایم.
شایان ذکر است که پیش از بازگشت طالبان به قدرت این روز در افغانستان نیز توسط هنرمندان با برگزاری کنسرت ها و برنامه های هنری جشن گرفته می شد. اما از این که طالبان موسیقی را ممنوع کرده و آن را حرام می دانند، این روز در افغانستان در 4 سال گذشته بدون برگزاری جشن سپری می شود. 28 اسد برابر با تاریخ بازپسگیری استقلال افغانستان است که در سال 1919 میلادی و تاریخ 19 اگست شاه امان الله خان پادشاه وقت افغانستان استقلال سیاسی کشور را اعلام کرد و از آن به بعد این روز میان افغانها به نام روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که تا این دم شنونده مجله خبری ما بودین. به پایان این برنامه نزدیک میشیم، اما بشنوین که مسئولان برخی رستوران ها و کافه ها در کابل میگوین که افزایش وضع محدودیت ها بر آزادی گشت و گذار زنان در اماکن عمومی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر کسب و کارشان تاثیر منفی گذاشته. ما در این گزارش با برخی از مسئولان رستوران ها و کافه ها هم صحبت کردیم که گزارش با صدای یک از آنان آغاز میشه.
بعد از این محدودیت های وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده. بشروعیشان هست و فروشات که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم.
مسئول یک قهوه خانه در شهر نو کابل است که میگوید به دلیل بازداشت های زنان و دختران توسط ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، کار و فعالیتش در مقایسه با حدود یک ماه پیش بسیار کم رنگ شده و شمار مشتریان زن به طرز بی سابقه کاهش یافته است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش و نام کافه اش فاش شود، به رادیو زودی گفت:
"صد از فروشات ما و خریداری ما توسط خانم ها میشه. دیگر حضور می دادن داخل دوکان یا آنلاین سفارش می دادن. بعد از این محدودیت های که وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده. بشروعیشان هست و فروشات که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم و قدر در شم جوش بازار هم که خانم ها بود در قل نیستن و طبعا بالای فروشات بالای گشت بزاد همش تاثیر داشت در حدود یک ماه."
او افزود که اکنون مجبورند برخی نوشیدنی ها و شیرینی های مخصوص را به طور آنلاین بفروشند و به خانه ها برسانند که به گفته او این امر کار آنان را پیچیده تر کرده است. همچنان مسئول یک قهوه خانه دیگر در منطقه قلعه فتح‌الله کابل گفت که در 1 سال و 6 ماه گذشته در این بخش هزاران دلار سرمایه گذاری کرده و پیش از این شمار مشتریان زن و خانوادگی بیشتر از مردان بود. اما اکنون به گفته او ویدیوها و گزارش‌هایی از بازداشت زنان و دختران توسط طالبان باعث ترس آنان شده و رفت و آمد زنان و دختران بر رستوران‌ها و کافه‌ها کاهش یافته است. او به رادیو آزادی گفت:
مردم یکم ترس و وحشت در دل دارن از این شرایطی که کنون هست در وطن. بعضیا سفارشات آنلاین انجام میدن و خدمات منزل هم داریم، چون آنلاین دیگه سفارشات آنلاین شده و حضور مردم به خصوص خانم‌ها کمتر شده. در این حال حاضر وقت خیلی تاثیر منفی گذاشته بر کافه ها و رستوران ها. خواست ما از حکومت این شرایطی است که یکم شرایط هم مساعدتر بسازن، یکم مردم بذارن که زندگی کنن.
این مسئولان میگویند که اکنون کارشان به حد کم رونق شده است که با درآمدی که به دست می آورند حتی نمیتونند به راحتی کرایه رستوران و حقوق کارکنان خود را بپردازند. در این حال یک مسئول زن در قهوه خانه در منطقه پل سرخ کابل که خواست نامش فاش نشود گفت که آنان هم با وضعیت و مشکلات مشابه در کاهش مشتریان و درآمد مواجهند.
او برادیو آزادی گفت
که مشتری مم زنانه هستک و کارمنده مم زنانه هستک، در حالی که من هیچ مردانه مشتری ندارم یا کارمند ندارم، بازم که هی وضعیت شده بدام حجاب که زنان را جمع میکنن یا از کافی خانه جمع میکنن، از او وقت نیم مشتری دارم و هیچ کس جرات نمیکنند که بیاین به کافی خانه یا به چای خانه. وضعیت زیاد روز به روز خراب شده میره.
این شکایات و ادعاها در حال مطرح می شوند که در 3 هفته اخیر در مناطق مختلف کابل از جمله شهر نو، خیرخانه، پل سرخ، کوته سنگی و دشت برچی گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده که گفته می شود وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ده ها زن و دختر را به خاطر عدم رعایت حجاب کامل یا نداشتن محرم بازداشت، زندانی و جریمه نقدی کرده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 هم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست درس سوم از فصل دوم را مورد مطالعه قرار بدیم و به بررسی تاثیر متقابل اعراب مسلمان و مردم افغانستان و همچنین دوره حکومت طاهریان و صفاریان خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا تاریخ پرافتخار افغانستان را از زاویه جدید بررسی کنیم که شامل صفحات 17 الی 28 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. آشنایی شما با تاثیر ورود اسلام بر مردم افغانستان و نقش آن در گسترش اسلام، همچنان شناخت دستاوردهای علمی فرهنگی مردم افغانستان پس از ورود اسلام، بررسی حکومت طاهریان، صفاریان و نقش آن در تحولات سیاسی و اجتماعی، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم خواهید آموخت. مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره افغانستان در عصر امیبی ها خواندیم، گفتیم که از لحاظ اقتصادی پتانسیل زیادی داشتن، اما بیعدالتی و فشارهای مالیاتی نارضایتی عمومی را افزایش داد که قیام ابو مسلم خراسانی باعث شد سقوط امیبی ها و آغاز دوره عباسی ها آغاز بشه. عباسیان با تاکید بر علم و فرهنگ شخصیت های بزرگی پرورش دادند. این دوره با وجود چالش های سیاسی نقش مهمی در تاریخ فرهنگی و علمی افغانستان ایفا کردند. بریم شاگردان عزیز سراغ درس جدید، تاثیر متقابل اعراب مسلمان و مردم افغانستان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که با ورود اسلام افغانستان وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود شد. اسلام به مردم هویت جدیدی بخشید که باعث وحدت اقوام و قبایل شد. همچنان اسلام موانع انحصار علم از بین برد و دروازه های دانش را باز کرد. خب در مورد دستاوردهای علمی و فرهنگی مردم افغانستان مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم در قسمت آموختن علوم اسلامی، مردم افغانستان در قرن اول هجری به تحصیل علوم اسلامی مانند قرآن، تفسیر، حدیث و فقه پرداختند. شخصیت های برجسته مانند امام ابو حنیفه، امام احمد حنبل مروزی و ابو داوود سجستانی ظهور کردند. همچنان دانشمندان افغان آثار مهمی در علوم مختلف ارائه دادند. دانشمندان برجسته افغانستان در عصر اسلامی مورد مطالعه قرار میدیم: ابو زید بلخی جغرافیه‌دان، ابو مشعر بلخی ریاضیدان، محمد بن موسی عالم هندسه، ابو نصر فارابی فیلسوف طبیب و جغرافیه‌دان که تأثیرات جهانی اینا بر جا گذاشتن و آثاری دانشمندان در قرن 18 و 19 میلادی به زبان‌های مختلف ترجمه شده بود. در مورد گسترش اسلام می‌خوانیم، گفتم می‌تونیم که مردم افغانستان در گسترش اسلام به مرزهای شرقی از جمله هند نقش اساسی داشتن و خانواده‌های برجسته مانند خاندان برمکی آثار علمی و ادبی مهمی مانند منکه یا تب و سند و همچنان چکار کردن در سند هند یا نجوب عربی ترجمه کردن. پس چکار شد؟ خانواده های برجسته مانند خاندان برمکی اینا آثار علمی و ادبی مهم مانند منکه یا تب، سند و هند یا نجوب عربی ترجمه کردن. و و درباره تاثیر متقابل اسلام و مردم افغانستان بخونیم. گفته میتونید که تاثیر اسلام، هویت اسلامی و وحدت اقوام و قبایل و گشودن دروازه های علوم و همچنان درباره تاثیرات مردم افغانستان میخوانیم، خدمات علمی فرهنگی و گسترش اسلام در تمدن اسلامی. و در نتیجه گفته میتونیم که این تعامل دو جانبه باعث قنای تمدن اسلامی شد و افغانستان به یکی از مراکز علمی و فرهنگی هموزمان چکار کرد؟ تبدیل کرد. خب میره سراغ بحث بعدی، طاهریان و سفاریان. طاهریان گفته میتونیم پس از ورود اسلام افغانستان شاهد شکل‌گیری دو سلسله مهم به نام طاهریان و سفاریان بودم که نقش برجسته در تاریخ کشور اینا ایفا کرده بودم. طاهریان که این سلسله با پایه‌گذاری طاهر فوشنجی حکومت نیمه مستقل ای تشکیل داده بود که با خلافت عباسی ها همکاری داشت، اما گاهی تمایل به استقلال نیست نشان میداد. سفاریان با بنیانگذاری یعقوب لیث سفاری سیاست مستقلتری در پیش گرفتند و با عباسیان به مبالغه پرداختند. همچنان گفته میتونه که این دو سلسله نماد تلاش های مردم افغانستان برای حفظ هویت فرهنگی و سیاسی خود در دوران پس از اسلام بودند. حکومت طاهریان بنیانگذار یا اساس گذار حکومت طاهریان طاهر بن حسین از خاندان قدیمی هرات که با شجاعت و هوش سیاسی خود با عنوان والی خراسان منصوب شد. در سال 205 هجری قمری حکومت خود آغاز کرد و همچنان گفته میتونیم که طاهر در خطبه های نماز و سکه های ضرب شده نام خلیفه عباسی چکار کرد؟ حذف کرد. پس بهترین کاری که کرد چی بود؟ در خطبه های نماز و سکه های ضرب شده نام خلیفه عباسی حذف کرد که نشانه از تمایل به استقلال بود. اما او همچنان به عباسیان وفادار باقی مانده بود و در سرکوب شورش ها همکاری میکرد. و گفته میتونید درباره فرزندان طاهر گفته میتونید که عبدالله و طلحه بن طاهر مناصب بالایی در عراق و خراسان به دست آورده بودند و حکومت نسبتاً آرام و همسویی با عباسیان ایجاد کرده بودند. پس درباره سقوط اینا بگید، میتونیم بگیم که قدرتگیری سفاریان در سیستان باعث شد که محمد بن طاهر آخرین فرمانروای طاهری در سال 259 هجری قمری که مصادف با 873 میلادی میشه شکست بخوره و دستگیر بشه. حکومت سفاریان. خب شاگردان عزیز، درباره حکومت سفاریان میخوانیم. گفته میتونیم که یعقوب لیث سفاری از خانواده فقیر در سیستان بود. او ابتدا به گروه عیاران پیوسته بود و به سرعت به مقام رهبری دست یافته بود. در سال 247 هجری قمری بیعت مردم سیستان با او انجام میشه و قدرت خود گسترش میده. و در سال گفته میتونیم درباره فتوحات یار بگیم، گفته میتونیم که خود درباره یعقوب لیث چکار میکنه؟ مناطق مانند بست، قندهار، کابل، هرات و نیشابور تصرف میکنه و او توانست امنیت و وحدت در مناطق تحت کنترل خود بیاره. و در ارتباط با روابط دوستانه در ابتدا او چکار بود؟ در ابتدا روابط دوستانه داشت و حتی هدایای ارزشمند مانند مجسمه های زرین و سیمین از کابل برای خلیفه عباسی چکار میکرد؟ میفرستاد، یعنی برای عباسی ها. در ابتدا چی بود؟ روابط دوستانه داشته. اما در سال 262 هجری قمری او خواستار کنترل بغداد میشه که منجر به جنگ بین عباسی ها میشه و شکست سختی مواجه میشن. خب پس از مرگ یعقوب در سال 265 هجری قمری برادرش عمرو لیث قدرت به دست میگیره، اما در سال 287 هجری قمری هست که چیکار میشه؟ از سامانیان شکست میخوره. خب درباره اقتصاد و فرهنگ در دوره طاهریان و سفاریان مورد مطالعه قرار میده. اقتصاد طاهریان مورد مطالعه قرار میدن. در ابتدا گفته میتونه که زراعت در کل در قسمت زراعت عبدالله بن طاهر اقدامات ارزشمندی در توسعه زراعت و احداث کاریزها انجام داده بود و همچنان ایچ کار کرده بود در قسمت رونق اقتصادی محصولات مانند انگور، بادام، پسته زعفران و انار در مناطق مختلف افغانستان شهرت جهانی داشتند. اقتصاد سفاریان به دلیل تمرکز بر جنگ و فتوحات برنامه روشنی برای توسعه اقتصادی نداشتن اینا و اما امنیت نسبی برقرار بود، از امنیت خوبی برخوردار بود. گفتم میتونین که در قسمت فرهنگ اینا طاهریان از زبان عربی حمایت میکردن و طلحه بن طاهر خودی و از علمای نحو عرب بود. از علمای چی؟ نحو عرب بود و صفاریان از فرهنگ ملی حمایت میکردن و یعقوب لیث اولین شعر فارسی به وسیله محمد بن کی بن وصیف سگزی سروده بود. خب تأثیر تاهیدیان و صفاریان مورد متقل قرار میده؟ گفته میتونه که تأثیر تاهیدیان حفظ امنیت خراسان و برقراری نظم در مناطق تحت کنترل، همچنان همکاری با عباسیان برای جلوگیری از شورش ها و تثبیت خلافت. تأثیر صفاریان، تلاش برای استقلال کامل از عباسیان و گسترش مرزهای حکومت در افغانستان، ترویج فرهنگ ملی و زبان فارسی که آغازگر ادبیات فارسی دری بود. در نتیجه گفته میتونیم که تاهیدیان و صفاریان نقش کلیدی در شکل دهی تاریخ سیاسی اقتصادی و فرهنگی افغانستان داشتند و هویت این سرزمین در دوران اسلامی تقویت شده بود. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به قسمت خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان پس از ورود اسلام به یک از مراکز علمی و فرهنگی جهان اسلام تبدیل شده بود. و همچنان گفته میتونیم که دانشمندان بزرگ از این سرزمین برخواسته بودند و شکل دهی به تمدن اسلامی نقش بسزایی داشتند. و در شکل دهی به تمدن اسلامی گفته نقش بسزایی داشتند و در حوزه سیاسی حکومت تاهیدیان با همکاری نسبی با عباسیان اهمیت و نظم در مناطق تحت کنترل خود برقرار کرده بود. که صفاریان نیز با تاکید بر استقلال اینا توانستن چکار کنم؟ مرزهای افغانستان گسترش بدن. هرچند صفاریان برنامه اقتصادی روشن نداشتن، اما تلاشان برای استقلال تحسین برانگیز بود. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس ما. میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوام و شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا مردم افغانستان نقش مهمی در گسترش اسلام داشتن؟ چرا مردم افغانستان در نقش مهمی در گسترش اسلام داشتن؟ آفرین، به خاطری که آشنایی آنها با علوم اسلامی و قرار گرفتن در مسیر راه‌های تجاری باعث تاثیرگذاری آنها شده بود. پس پاسخ سه چی میشه؟ آشنایی آنها با علوم اسلامی و قرار گرفتن در مسیر راه‌های تجاری باعث تاثیرگذاری آنها شده بود. سوال دوم، یعقوب لیث صفار چه تأثیری بر استقلال افغانستان داشت؟ یعقوب لیث صفار چه تأثیری بر استقلال افغانستان داشت؟ آفرین، او حکومت مستقل تشکیل داده بود و مرزهای افغانستان گسترش داده بود. چیکار کرده بود؟ حکومت مستقل تشکیل داده بود و مرزهای افغانستان را گسترش داده بود. و سوال سوم، سه دانشمند برجسته افغانستان در دوره اسلامی نام بگیرید. سه دانشمند برجسته افغانستان در دوره اسلامی نام بگیرید. آفرین، ابو زید بلخی، ابو مشعر بلخی، ابو نصر فارابی. چی؟ ابو زید بلخی، ابو مشعر بلخی و ابو نصر فارابی. خب این بود فعالیت صنفی شما. من سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات یادداشت کنه. سوال اول، مقاله درباره نقش دانشمندان افغان در تمدن اسلامی بنویسید. مقاله درباره نقش دانشمندان افغان در تمدن اسلامی بنویسید. سوال دوم، تحقیق کنید چگونه صفاریان توانستن استقلال خود را از عباسیان حفظ کنند. تحقیق کنید چگونه صفاریان توانستن استقلال خود را از عباسیان حفظ کنند. سوال سوم، اثرات فرهنگی و علمی اسلام بر افغانستان در قالب یک تحقیق بررسی میکنه. اثرات فرهنگی و علمی اسلام بر افغانستان در قالب یک تحقیق بررسی میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز. ما رسیدیم سراغ درس بعدی که در جلسه بعدی با همدیگر خواهیم خواند. در جلسه بعدی میریم سراغ چی؟ حکومت سامانیان، غزنویان و سلجوقیان خواهیم رفت و تاثیرات آنها بر تاریخ افغانستان بررسی خواهیم کرد که شامل صفحات 29 الی 42 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امروز با هم نگاهی به تأثیر متقابل اسلام به مردم افغانستان به دوره تاهیریان و صفاریان انداختیم. امیدوارم این برنامه توانسته باشد شما را با گوشه ای از تاریخ افتخار آمیز افغانستان آشنا کرده باشد. تا دیدار بعد، در پناه خداوند باشید. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. امروز به یکی از پرتحول ترین و دوره‌های تاریخ افغانستان می‌پردازیم. موضوع درس ما شاه شجاع و قیام ملی، پادشاه دوم امیر دوست محمد خان و سلطنت اول امیر شیرعلی خان است. با بررسی تلاش‌ها و چالش‌های رهبران آن دوره می‌آموزیم که چگونه مبارزات مردم و سیاست‌های رهبران سرنوشت افغانستان رقم زدند. با ما همراه باشید تا این بخش مهم از تاریخ را به تفصیل مرور کنیم. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنین، گفته میتونین که در این جلسه شما با قیام های ملی مردم افغانستان علیه سلطنت شاه شجاع به انگلیس آشنا خواهید شد. بررسی پادشاهی دوم امیر دوست محمد خان و معاهده جیمرود و همچنان تحلیل آغاز سلطنت امیر شیرعلی خان و چالش های داخلی و خارجی آن دوره مورد مطالعه قرار میدیم. خب مرور بر درس گذشته داریم. به صورت خلاصه در درس گذشته اگر یاد شما باشد، به جانشینان احمدشاه بابا و همچنان رقابت های داخلی میان سدوزایی ها باریکزایی ها پرداخته. نقش دوست محمد خان در بازسازی دولت مرکزی و مقاومت در برابر مداخلات خارجی بررسی شد و همچنین با عوامل سقوط سلطنت سدوزایی ها و مداخلات انگلیس آشنا شدیم. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس جدید خود، شاه شجاع به قیام ملی. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که پس از روی کار آمدن شاه، یعنی در کل پس از روی کار آمدن بعد از اینکه شاه شجاع به قدرت میرسه، مردم افغانستان از ضعف او آگاه میشن و با حمایت از جنبش های آزادخواهی قیام ملی علیه سلطنت شاه شجاع و همچنان حضور انگلیس ها آغاز میکنن. مردم از سلطنت شاه شجاع چکار میشن؟ بی‌اعتماد میشن و با حذف نام او از خطبه ها و همچنان ابراز تنفر از انگلیس ها خشم خود نشان میدن. قاضیان یا مجاهدین خزینه های انگلیس ها را غارت میکنن و همچنان شورش ها در سراسر افغانستان گسترش میدن. قیام ملی، درباره قیام ملی میخونیم که علیه انگلیس ها هسته از کابل شروع میشه. گفته میتونیم که امیر دوست محمد خان چیکار میکنه؟ از بخارا خارج میشه و آماده جنگ با انگلیس ها میشه، که گفته میتونیم از مردم کوهستان به رهبری میر مسجدی خان چیکار میکنه؟ علیه نیروهای انگلیسی مقاومت میکنه، اما به دلیل خیانت برخی افراد این حملات در ابتدا شکست میخوره و پس از تسلیم شدن امیر دوست محمد خان به انگلیس ها و تبعید او به کلکته، هنوز قیام علیه سلطنت شاه شجاع به انگلیس ها ادامه یافت. که همچنان گفته میتونیم قیام ملی علیه انگلیس ها از کابل شروع میشه و مجاهدان پس از اتحاد با سران قومی مانند نائب الامین الله خان لوگری و عبدالله خان اچکزی جهان علیه شاه شجاع به انگلیس ها آغاز میکنند. چیر جهاد علیه شاه شجاع به انگلیس ها آغاز میکنند که در این زمان هسته یکی از نمایندگان انگلیسی برانس ای کشته میشه و تمام ذخایر سلاح و خزائن انگلیس ها توسط مجاهدان غارت میشه. به این قیام باعث میشه که نیروهای انگلیسی تلفات زیاد متحمل شن و پس از تخلیه، گفته میتونیم که در کل پس از تخلیه کابل، شاه شجاع دوباره در افغانستان به سلطنت میرسه، اما با توجه به محاصره شدن از سوی مجاهدان مجبور میشه علیه انگلیس ها چکار کنه؟ اعلان جهاد کنه. و در همین زمان هست که نیروهای انگلیسی در تلاش هستند که تا رابطه خود با شاه شجاع دوباره برقرار کنه، اما در نهایت شاه شجاع به دست مردم کشته میشه و فتح جنگ پسر او به امارت میرسه. خب و همچنان گفته میتونیم که با قتل شاه شجاع فتح جنگ به امارت میرسه. گفتیم چیکار میشه؟ او نیز در مقابل مخالفت برادران امیر دوست محمد خان چیکار میشه؟ امیر دوست محمد خان قرار میگیره و به انگلیس ها پناه میبره. و زمان که به انگلیس ها پناه میبره، ای در کل پس از شکست های متعدد تسلط خود را بر افغانستان دوباره برقرار میکنه. و در همین زمان هست که امیر دوست محمد خان از تبعید به کلکته برمیگشه. یعنی به چی بوده؟ به کلکته بوده، ای از کلکته بر میگرده و تمام امور به دست میگیره. انگلیس ها هم مجبور میشن دولت امیر دوست محمد خان به رسمیت بشناسن و معاهده سه‌جانبه لغو کنن. خب میریم سراغ بحث بعدی، پادشاهی دوم امیر دوست محمد خان. گفتم میتونیم که امیر دوست محمد خان پس از بازگشت به سلطنت در سال 1842 میلادی هست که به اصلاح اوضاع داخلی و تحکیم وحدت سیاسی میپردازه. در دوران سلطنت اول افغانستان به شدت دچار تفرقه و ضعف داخلی میشه، اما در دوران سلطنت دوم امیر دوست محمد خان با تلاش زیاد برخی مناطق جدا میشه، مانند بامیان، مزار شریف و هزارجات به دولت مرکزی نشان کنه ملحق میکنه. و همچنین گفته میتونه که با تلاش های فراوان او میتونه بغاوت های مردم تگاب، نجراب و خوگانی رو سرکوب کنه. وزیر محمد اکبر خان فرزند امیر در این را نقش بزرگی داره و برای تقویت وحدت ملی افغانستان فداکاری میکنه، تا اینکه در 29 سالگی هست بر اثر سم پراکنی یک پزشک هندی به شهادت میرسه. درباره معاهده میخونه، گفتم میتونه که در دوران سلطنت دوم امیر دوست محمد خان معاهداتی با کمپانی هند شرقی یا انگلیس ها عقد میکنن و مهمترین معاهدات اینا جیمرود هست که در سال 1855 میلادی به شرح زیر هسته. یعنی در معاهده اول گفته میشه که امیر دوست محمد خان با کمپانی هند شرقی توافق میکنه. در معاهده اول چکار میکنه؟ امیر دوست محمد خان با کمپانی هند شرقی موافقت میکنه که یا توافق میکنه که مناطق تحت حکمرانی او در صلح و دوستی دائمی باقی بمانند و از مداخله در مناطق تحت تسلط انگلیس ها خودداری نمایند. و همچنین انگلیس ها تعهد کردند که قلمرو امیر در احترام نگه میدارن و مداخله نمیکنن. معاهده دوم، در این معاهده در پی شکست ایران در جنگ با انگلیس ها به امضا میرسه. در این معاهده هست که انگلیس ها مبلغ 100,000 روپیه ماهانه به امیر دوست محمد خان میپردازن تا که از ولایت های خود چکا کنه، دفاع کنه. همچنین گفته میتونه که نیروهای انگلیس در افغانستان کمک نظامی به امیر میکنن و نمایندگان انگلیس در ولایت های مختلف افغانستان مستقر میشن. خب شرایط، درباره شرایط معاهده دوم گفته میتونیم که معاهده دوم با شرایط خاصی همراه بود که به شرح زیر هست. یکی کمک مالی هسته، یعنی انگلیس ها به امیر دوست محمد خان گفته ماهانه چکار میکنه؟ 100,000 روپیه میپردازن تا او بتونه از افغانستان در برابر تهدیدات دفاع کنه. حمایت نظامی، انگلیس ها تعهد میکنن که 13,000 نفر نیرو سوار و همچنان 18,000 نفر پیاده به امیر دوست محمد خان کمک کنن و همچنین افسران انگلیسی در افغانستان مستقر میشن تا نظارت بر امور نظامی گزارش های جنگی داشته باشن. خب در پایان معاهده، درباره پایان معاهده میخونه، گفته میتونه که این معاهدات با هدف تقویت روابط بین افغانستان و انگلیس ها چکار میشه؟ به پیشگیری از مداخلات روسیه و ایران در افغانستان بسته میشه. با وجود ای که معاهدات امیر دوست محمد خان همچنان در تلاش بود تا سرزمین های از دست رفته مانند پیشاور ای باز پس بگیره و به رقم همکاری های نظامی و مالی انگلیس ها در امور داخلی افغانستان دخالت نداشته باشه، اما امیر خود را در مرزهای افغانستان محفوظ میدید. خب به عنوان آخری که در این جلسه با هم میخوانیم درباره سلطنت اول امیر شیرعلی خان هست. خوش آگدان عزیز، گفته میتونه که امیر شیرعلی خان در سال 1863 میلادی هسته که پس از مرگ پدر خوب سلطنت میرسه و او در ابتدا با مخالفت های داخلی از سوی برادران خود رو میشه و بعد از پیروزی های اولی علیه برادران خود او کنترل کابل و بخش های از افغانستان شکار میکنه به دست میگیره. اما در سال 1865 میلادی هست که پس از جنگ هایی که با برادران خود در قندهار داره، ای با کشته شدن برخی از اعضای خانواده خود به شدت دچار بحران روانی میشه و که این بحران باعث میشه که در نهایت به انزوا بره و سلطنتی رو سقوط کنه. سلطنت امیر محمد افضل خان، گفته میتونه که پس از سقوط امیر شیرعلی خان، سردار محمد افضل خان به سلطنت میرسه. سلطنتی او بسیار کوتاه هست و در این مدت هیچ تغییراتی یا هیچ اصلاحات قابل توجهی در کشور ایجاد نمیشه، یعنی هیچ تغییراتی در دوری از این نمیایه. محمد افضل خان به دلیل بیماری در سال 1867 میلادی وفات میکنه و باعث میشه که دوران سلطنت او بدون دستاورد خاصی خاتمه پیدا کنه. و مبحث آخری، سلطنت امیر محمد اعظم خان. گفته میتونیم که امیر محمد اعظم خان پس از مرگ محمد افضل خان سلطنت خود را به دست میگیره، که او یک فرد متجدد و اصلاح طلب بود و قصد ازی داشت که تغییراتی در افغانستان ایجاد کنه، اما به دلیل موقعیت نامساعد داخلی و خارجی و همچنان فشارهای سیاسی او نتوانست اصلاحات مورد نظر که پیش خودش به طور کامل اجرا کنه و او با تلاش برای مقابله با امیر شیرعلی خان در جنگ شیشگاه غزنی شکست خورد و مجبور شد از کابل فرار کنه، که در نهایت محمد اعظم خان در مسیر فرار به هند بیمار میشه و وفات میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز. ما رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونین که دوران شاه شجاع با قیام‌های مردمی علیه سلطنت او و همچنان مداخلات انگلیسی ها همراه بود. مردم افغانستان که از حضور نیروهای خارجی و همچنان ضعف مدیریتی شاه شجاع خسته شده بودند، با اتحاد سران قومی جهاد ملی چکار کردم آغاز کردم که این قیام انگلیس ها مجبور به ترک کابل کرد و زمینه برای بازگشت امیر دوست محمد خان فراهم کرد. امیر دوست محمد خان در دوره دوم پادشاهی خود اصلاحات گسترده انجام داد و با امضای معاهدات جیمرود سعی کرد یا تلاش کرد ثبات سیاسی برقرار کنه، اگرچه این معاهدات صلح‌آمیز بودند، اما تلاش او برای بازپسگیری پیشاورسک سیسکا چی بود؟ از سیکها ادامه داشت. و پس از او امیر شیرعلی خان به سلطنت رسید که او هم همچنان در ابتدای کار با مخالفت برادران خود روبرو شد و با مدیریت قوی توانست بر بسیاری از مشکلات غلبه کنه. برنامه های اصلاحی او نقطه عطفی در مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان محسوب می شد. خوش آگدان عزیز، درس ما تمام شد. بینه سراغ فعالیت سینفی. دو سوال هست، میخوانم شما پاسخ بدین. سوال اول، چرا قیام ملی علیه شاه شجاع و انگلیس ها آغاز شد؟ آفرین. به دلیل ضعف مدیریتی شاه شجاع و حضور نیروهای خارجی در افغانستان. سوال دوم، معاهدات جیمرود چه اهدافی دنبال میکرد؟ آفرین. تقویت روابط با انگلیس و جلوگیری از مداخلان ایران و روسیه در افغانستان. خب کار خانگی. خب شاگردان عزیز، رسیدین قسمت کار خانگی. من سوالات میخوانم، شما سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، امیر دوست محمد خان در دوره دوم سلطنت خود چه اقداماتی انجام داد؟ سوال دوم، دلایل موفقیت قیام ملی علیه شاه شجاع و انگلیس ها به تفصیل توضیح میده. این کار خانگی شما هست، حتما انجام بده. و رسیدیم قسمت درس بعدی. خب شاگردان عزیز، در برنامه بعدی به سلطنت دوم امیر شیرعلی خان، نقش او در تحکیم قدرت مرکزی و همچنان چالش های جدید پیش روی افغانستان خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید تا این بخش از تاریخ نیز به تفصیل بررسی کنه. از همراهی همه شما عزیزان سپاسگزارم. موفق باشیم. خدا نگهدار.